به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته. امیدوارم هر جا که هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه و تا این لحظه که ما در خدمتتون هستیم اوقات بسیار خوب و خوشی رو پشت سر گذاشته باشید. خیلی ممنونم که شبکه خودتون، شبکه جهانی ولایت و برنامه کانون مهر رو برای تماشا انتخاب کردید. افتخار داریم با تقدیم قسمت دیگر از این برنامه حدود یک ساعت مهمان شما عزیزان باشیم، با این امید که مثل همیشه تا پایان برنامه همراه ما باشید. در هفته گذشته در رابطه با موضوع مهارت‌های معرفی الگو صحبت می‌کردیم و در رابطه با این موضوع بحثمون ادامه پیدا کرد که باید در این زمینه توجه به دوره‌های سنی کودکان داشته باشیم. رسیدیم به ویژگی‌های کودک 4 ساله از نظر اجتماعی. سومین، چهارمین و پنجمین ویژگی رو در این زمینه بحث کردیم که عبارت بودن از اینکه بیشتر دوست دارن با همجنس خودشون بازی بکنن کودکان 4 ساله، در رابطه اجتماعی نسبت به دستورات یک طرفه مخالفت دارن، و پنجمی ویژگی این بود که به قواعد اجتماعی اعتنایی ندارن. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. استاد خدمت شما سلام عرض.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب احترام دارم هر کجا هستن. انشالله خداوند به سلامتشون بداره.
انشالله. استاد 5 تا ویژگی از ویژگی کودک 4 سال از اجتماعی رو بررسی کردیم. ویژگی ششم رو میشه.
ششم ویژگیشون این هستش که اینها به 4.5 سالگی که برسن یک تغییر جدی در مقابل بزرگترها در اونها رخ میده. یعنی تا 4.5 سالگی معمولا در مقابل بزرگترها که قرار میگیرن حالت نافرمانی، بیتوجهی یا گاهی سرکشی دارن، اما 4.5 سالگی گویا این که زندگی چیز دیگه میشه براشون، لذا اون سرکشی میشه حالت تسلیم. اینجا بهترین وقت برای پدر و مادر و اطرافیان هست که بتونن الگوی رفتاری خوبی باشن برای این فرزند، چون این سن خصوصا دیگه تا اول 5 سالگی، این 6 ماه، 6 ماه طلایی محسوب میشه برای انتقال رفتارهای اجتماعی، انتقال مجموعه تجربه هایی که باید کسب بکنه این کودک، آنچه که والدین شاید 20 سال 30 سال تجربه کردن در طول زندگیشون، الان وقتشه که اسارش در اختیار این کودک 4.5 ساله قرار بده. اینجاست که کودک با این فرصت کم تجربه های مثبت و منفی فراوانی رو برای خودش جمع میکنه. پس چه بهتر والدین گرامی واقعا اون چرا که شایسته یک فرزند صالح هستش رو از خودشون نشون بدن تا محوری بشه برای سالهای بعد. بنابراین اگر میبینیم توی این 6 ماه سرکشی نداره، به معنای این نیست که بچه مریض شده، 1-2 به معنای این نیست که بچه گوشه‌گیر شده، چون برخلاف دوره قبلشه دیگه اون سرکشی رو نداره، نترسیم. 3 به معنای این نیست که این بچه الان در حقیقت از اجتماع بریده و دیگه جست و خیز اون چنانی قبلی رو نداره. 4 به معنای این نیست که این بچه از ما ترسیده، الان واکنش اونطوری نشون نمیده. پس بنابراین اون مجموعه صفات منفی که احیانا ممکن است به ذهن یک پدری یا مادری برسه اعتنایی بهش نشه، بلکه بالعکس باید تأکید کنیم، چون یک 6 ماهه طلایی برای پیروی کردن از بزرگترها هست، این سرکشی رو نداره، نافرمانی رو نداره، یه خیلی آرام همراهی میکنه. 7مین ویژگیشون این هستش که تو همین دوره 6 ماهه آخر 4 سالگی بازی‌های آرامتری هم داره. یعنی در این حالی که در مقابل پدر و مادر سرکش نیست، بازی‌هاش هم تغییر میکنه. خب شما ببینید تو دوره‌های قبلش تو 3 سالگی آرام آرام شروع میشد و خصوصا اوایل 4 سالگی همراه با دوستانش، خصوصا همسن همجنس خودش، بازی پر تحرکی رو نشون میداد. اما الان تلاش میکنه بازی‌های آرومتری داشته باشه. خب اگر واقعا تو این سن ما تلاش بکنیم بازی‌های کامپیوتری که حالت جنجالی داره کمتر در اختیارشون بگذاریم.
بله.
اون تطبیق با واقعیت براشون پیدا میکنه. اگر تو این سن تلاش بکنین مجموعه بازی‌هایی که خشن هست در اختیارشون نگذاریم، موبایل هست یا تبلت هست هر چی هست، این بازی‌های ناآرام در اختیارشون نگذاریم تا آنچه که رشد واقعیشون متناسب با فطرت الهیشون داره بهشون هدیه میده تعارض پیدا نکنه با اونچه که ما بهشون میدیم.
بله.
در به داغونش نکنه اونچه که تو وجودشون هست. پس بنابراین بهترین کار این استش که ما توی این 6 ماهه هم از اون طرف پیروی کردن از والدین رو که تو قسمت ششمی عرض کردم جهت بدیم، هم تو بحث بازی کردناشون بتونیم تثبیتش بکنیم که فردی صبور، آروم، اما در این حال با اندیشه تیزهوش فعالش کنیم. فعال بودن به معنای همیشه تحرک ظاهری نیست که، گاهی باید این فکر فعال باشه تا نتیجه به وقت داشته باشه، تا سود به وقت داشته باشه در این فعالیتش. جهان بشریت جهان عجیبیه، تو تاریخ نگاه بفرمایید آدم ها اکثرن که میگیم، تحقیق خوب خیلی از روانشناس هاست این که عرض میکنن، اکثرن تنبلی را یه جوری تجربه میکنن. این اکثرن، حالا نمیگیم چند درصد چون نمیتونیم یه برآورد اینطوری بگیم فلان کشور، این بخواد معیار گرفته بشه، یه معدل گرفته بشه، یه مداری کار میبره، ولی بحث اینه بهش میگن اکثرن دیگه. حالا تفاوت میکنه، ممکنه یه کشوری بشه 80%، یک کشور بشه 70%، یک کشور بشه 85%، ولی در هر صورت در کل جهان همیشه اینطور بوده در طول تاریخ که اکثر مردم تجربه میکنن، حالا یکی 2 سال، یکی در طول عمرش، یکی 5 سال، یکی 20 سال، یکی 25 سال، تو عمرش بحث تنبلی پیدا میشه. علت اون تنبلی یکیش همینجاست، تو 4 سال و نیمش که شد میخواد در ظاهر آرام باشه، بازی آرام داشته باشه، یا نه بازی خیلی پر هیجانی داشته باشه. ما فکر و تیسوشی آرامش رو به تعبیری فعال نمی کنیم. اونا الان داره میشه گفت تعادل میدن بین تعقل و اندیشه و تجربه و آنچه را که بایستی که جسمشون بروز بده، و همه اینها داره با هم هماهنگ میده، گویا داره نظم بهشون میده، یک نوعی اینطوری بگیم که هماهنگ سازی داره میکنه. خب پس اگه اینطوریه میخواد که افراط تفرید نشه، از نظر جسمی بسیار پرتحرک، اما از نظر فکری تنبل. یعنی چی؟ یعنی در انجام کارهای بعدیش، در انجام تصمیم گیریهاش، در انجام مخصوصا فرمان والدین دچار تنبلی بشه. پس بنابراین جایگاه خیلی خوبی است این 6 ماه، 6 ماه طلاییه واقعا برای زندگی یک انسان، 6 ماه طلاییه که بشه از نظر اجتماعی طوری بارش بیاریم که در عین آرامش در بازی، آرامش در روابط گفتگو هم داشته باشه، در عین آرامش که داره محکم هم باشه، یعنی نترسه، یعنی فرار نکنه، یعنی گوشه‌گیر نشه و امثال هم. پس بنابراین اینا نکاتی است که کنار هم قرار میگیره.
استاد در رابطه با نکته 6 یک سوالی داشتم.
بله.
که فرمودید سازگارتر میشن با خانواده خودشون. اگر این اتفاق نیفته برای کودکان ناشی از چیه و چه راهکارهایی داره؟
اگر این اتفاق نیفته، یعنی واقعا اون حالت پرخاشگری رو بخواد دنبال کنه، حالت ناسازگاری رو، یا حالت اینطوری بگیم که گریه و آه و ناله و بهانه‌گیری، خصوصا بهانه‌گیری رو بخواد دنبال کنه، معناش این هست که والدین در مقابل سوال‌هایی که ایشون داره تو بحث خصوصیت عقلی و ذهنیش مطرح می‌کنیم، در ارتباط با اون تعادلی که از نظر اندیشه عرض کردیم باید براش اتفاق بیفته، الگوگذاری خوبی نبوده براش، مال اونه که این اتفاق میفته. راه کارش هم همینه که در حقیقت ما خودمون آرام و متین و و میشه گفت منطقی همون حدیث رسول گرامی اسلام هستش که این بزرگترها خیلی بایستی دقت کنین در روابطمون با اینها. اما خصوصیات شناختی و عقلی اونها هم یک مجموعه است، اونها رو هم عرض بکنم. این تا اینجا خصوصیات اجتماعیش کافیه، هرچند بیشتر دارن ولی ما به دلیل کمبود وقت ناچاریم اهمی از اونها بگیم. از نظر شناختی و عقلی درباره تولد کودکان کنجکاو میشن. خب برادر من از یعنی کی به دنیا میاد، خواهر من کی به دنیا میاد سوال میکنن، یا اینکه نه من کی به دنیا اومدم. گای میگه که من یادمه، به پدر مادرش میگه، این چیزا رو خوب میتونه مطرح کنه، من عروسی شماها یادمه. این نباید خیلی سربالا جواب داد، چون تو شرایطی هستن اینها که در حقیقت نوع بیان مطالب و نوع اینها حالت تخیلی داره ابتداعا، بعد اون حالت تخیلی برای این هستش که پاسخ بگیره و رشد پیدا بکنه. خداوند متعال تو وجود بچه ها تو این مقطع از نظر این که بتونن خلق جمله کنن، خلق مفاهیم کنن، قدرت خوبی بهشون داده تا محوری برای رشد سنهای بعدیشون باشه. پس بنابراین ما از این نعمت الهی باید به درستی باز استفاده کنیم. وقتی در مورد تولد و کودکان بحث میشه، یک واقعیتی هست دقیقا مثل بحث غرایز جنسی که ما اجازه نداریم به صورت بی پرده براشون مطلبی بگیم، اینجا هم اجازه نداریم خیلی راحت بگیم که چجوری هستش. بلی اینطوری نیست که حرفایی رو هم بزنیم که در حقیقت ممکنه یه چند روزی ساکته ولی بعدها بگه که من گولم زدن. مثلا فرض کنین یکی میگه که از بازار میخریم، یکی میگه نمیدونم چه کلاغ آوردهش، یکی میگه حالا هر کدوم یه حرفی میزنن. نه اونم نیست. اینجا اگه بخوایم بحث بکنیم، یه بحث بسیار مفصل و عین حال ساده هست، یعنی سخت هم نیست. من فقط یه اشاره کنم چون کاملا روشنه و اکثر والدینم اطلاع دارن، دیگه ضرورتی ندارم وقت صرفش بکنه. بحث سر اینه که برای پاسخ به این چور سوالات ما مثل عرض کردم بعضی مطالبی که حتی در مورد معاد سوال بکنن، حتی در مورد شنات، چون ظرفیت تشخیصیشون به صورت استدلالی نیست، چون اینجا بحث شناختی عقلی هستش در حد سن، نمیتونه اون استدلالهای ما رو بپذیره، نمیتونیم همه اینها رو آنچه که بزرگترها میفهمن برای اینها تو این قسمت بحث بکنیم، بلکه بهترین کار این هستش که ما تشبیه محسوس و معقول براشون داشته باشیم. تو خیلی از بحث‌های ادبی ما اشعار فراوانی هست که تشبیه محسوس به معقول فراوان هست که خیلی راحت خودشون دیگه تشخیص میدن، قوه عاقله‌شون هم داریم رشد میدیم، چون تشبیه از آنچه که محسوس به معقول هست گرایش عقلانیت هم بهشون میده، رشد عقلانیت هم براشون به وجود میاره. بهترین وقت هستش که تو این قضیه بحث بشه، که البته تو 5-6 سالگی چون این بحث مفصل میاد من به روش اونها با اینا ادغام میکنم، این فعلا همینجا نگرش میدارم چون اونجا بحث راهکارهای 1-2-3 داره اونجا عرض میکنم.
استاد البته اینجا پرداختم به این موضوع خیلی مهمه. بله. که بعضی از دوستان، حالا شاید اسمش دوستم نشه بذاریم، بله، دقیقا تأکید دارن روی صراحت بیان که این موضوعات باید کامل بچه ها متوجه بشن، حالا حتی در سنین مدرسه و در کتاب‌های درسی به این موضوع اشاره کردن.
بله، غافل از این که این بزرگوارها دو حالت داره، یا واقعا هیچ اطلاعاتی از بحث تعلیم و تربیت کودکی ندارن، هیچ اطلاعاتی از بحث روانشناختی رشد کودکی ندارن، هیچ اطلاعاتی از مخصوصا گرایش‌های تخیلی کودک ندارن، یا نه بر حسب یک نوع گرایش ذهنی خودشون این بحثا رو مطرح میکنن. چون میدونید دنیای کودک تو این قضیه دنیای خیلی مشخصی داره و خیلی هم حساب شده است، خیلی حساب شده است. چون اگر کودک تو این زمینه خیلی بی پرده مطالب رو براش بیان بکنی، یک واقعیتی است اولین آسیبی که به اون میرسونه از نظر این که او بتونه در کنترل خود و در رشد، اینطور بگیم عقلانی خودش رشد بکنه، ممکن نیست اتفاق اجتماعی براش یک اتفاق مثبت تلقی بشه. او دائم دنبال چیزهای دیگری است که تخریبای فراوانی به وجود میاد که این تخریبها موجب میشد متاسفانه، تو بحث قرآن هم البته بهش هست، بحث قوم لوط، شما فکر میکنید چرا اون اتفاقات براشون افتاد؟ شما ببینید بحث ارزم بودور شما دیگران برای دختراشون اون اتفاق افتاد، باز قرآن اشاره داره برای چی اتفاق افتاد. خب این بحث قرآنیه و جدیه، بحث نظریه پرداز مثلا محققی نیست که اساس نظرات خودش چیزی رو برآورد کرده باشه، ما مسلمانی معتقدیم بهشون. علاوه بر اون یه بحثی هست که خوب الهی شکر محققان روانشناسی و کودک، جامعه شناسانه که در این زمینه باز کار کردن و خصوصا اونایی که بحث تعلیم و تربیت عقلانی رو خوب کار کردن. چون ببینید بحث فلسفه تعلیم و تربیت یکی از بحث رشته‌های تحصیلی امروز در دانشگاه هاست. اونجا یه بحثایی هست در این رابطه که بحث به اصطلاح رشد تعلیم و تربیت رو وقتی دنبال می‌کنیم، اینجا بحثایی داره که عرض کردن روی 5 سال 6 سال اونجا استدلال داریم، استدلال رو بیان وارد می‌کنیم. دومین بحثی که اینجا بحث می‌کنیم، بلندی و کوتاهی و بزرگی و کوچکی اشیاء رو خوب تشخیص میدن. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض فرمایید که مربع‌های برای خانه سازی بهشون بدیم، این که ارتفاعش چقدره، یا به تعبیری اینطوری بگیم که پهنای اون چقدره، این که روی هم بگذارن ارتفاع بیشتر میشه یا نه پهنای این بیشتر میشه، این رو خوب دیگه میفهمن تو این سه. اگر نفهمه معناش اینه، اگر نفهمه معناش اینه که بسیار مادر احساسی داره، بسیار مادر احساسی داره. حالا ربطش چیه؟ ربطش اینه که مادر وقتی احساسی میشه، هیجانی میشه، متاسفانه بچه نمیتونه توی خصوصا 6 ماهه دوم در حقیقت اون رشد شناختیش رو بالا ببره و موجب میشد که همه چی رو با رنگ یا با نوع شمایل ظاهریش نگاه بکنه. اگر زیباست میپسنده، دیگه کار به طول و عرض و قد و ایناش نداره. به تعبیری ارزش گذاری ها برای بچه تغییر میکنه. ارزش گذاری ها به این معنا که این که فرض فرمایید این توپ بزرگیش چقدره، قطرش چقدره، کار به این نداره، صرف این که رنگش، یا این بیسکویتی که خریده، این چند تا بیسکویت مثلا توشه، 10 تا یا 2 تا، کار نداره، او به جلدش کار داره دیگه. خب حالا نگاه کنید آسیب‌های بعدیش رو، البته حالا من دوستا مثال دیگه بزنم بعد آسیب‌هاش هم عرض کنم. او الان دیگه کار به این نداره، الان ایشون مدادی که دستش دادیم الان 1 سانتیش مونده یا نه هنوز مثلا 10 سانته، اصلا کار به این چیزا نداره. او به زیبایی های ظاهریش کار داره الان، یا نه او به این که صرفا پسندیده، حالا کار به نداره به زیبایی داره یا نداره براش، صرفا این که پسندیده در اثر اون هیجانش.
قوت و ضعف این موضوع در دختر و پسرها تفاوتی نداره؟
تفاوتی نداره. بعد تو این قضیه که میاد جالب اینجاست، این در حقیقت به دلیل این که شناختش ضعیفه، تعقل نمیکنه، صرفا بر اساس احساسات دنبال میکنه، موجب میشد که متاسفانه در بحث اندازه گیری اشیا که اینطوری تشخیص نداره، در اندازه گیری خوب بعدهای بعدی هم تعمیم میده. خطرش اینجاست، در اندازه گیری های درست و نادرستی هم تعمیم میده. لذا ما یه بحث داریم بعدن که بهش میگیم، جلسه قبل هم اشاره کردیم، نیم ساعت دیگه، این باید زود ازش خارج بشه، نمیتونه نیم ساعت تشخیص بده، این میره برای ساعتهای بعدش، ممکنه تا دبستان رو طول بکشه. یعنی قدرت اندازه گیری زمان رو هم از دست میده.
بله.
خب پس این خیلی بده که بحث بلندی کوتاهی بزرگی و کوچکی اشیاء را اگر خوب تشخیص نده تو این سن، باید تشخیص بده. رایش هم اینه که خصوصا مادر مراقب باشه، هیجانی با ایشون برخورد نکنه، احساسی با ایشون برخورد نکنه. یعنی چی؟ الان بچه گریه میکنه، یه چیزی میخواد، سری بهش میده، نه این کارو نکن، هیجانی نباش، او الان بستنی میخواد، بستنی براش مضر نده، او الان فرض فرمایید فلان خوراکی رو میخواد، نه در اختیارش قرار نده اگر مضره، احساسی نباش.
درست.
حالا من به عنوان مثال عرض میکنم، در مثال مناقشه نیست، ولی بحث اینه که تو خیلی چیزها او بهانه داره، نمیدونم گرایشایی داره، نوع فکرایی که داره، ما نباید احساساتی تسلیم بشیم یا احساساتی تصمیم بگیریم. پس بنابراین اینم نکته بسیار مهمیه.
بسیار خیلی ممنونم استاد، ازتون یک فاصله بگیریم. دوستان از ارجمند یک آیتم رو با هم تماشا میکنیم، برمیگردیم همراه شما هستیم.
نایات حضرت صاحب، آن ابرمرد ظاهرن غایب، ذکر خیر علی نصیبم شد، ذکر من غالبا هو الغالب. رو به هر سو کنی فقط مولاست، از شمال و جنوب تا مغرب. عشق ما کیست در جهان غیر از پسر حضرت ابو طالب؟
بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم، که این زندگانی وفایی ندارم.
آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. شب چهارشنبه است، دلها هوایی هوای جمع کرانه، انشالله گل سرسبد همه دعاهامون تعجیل در فرج آقا امام زمان باشه، انشالله که حتما در دعاهاتون ما رو هم یاد بکنید. خیلی ممنون و متشکرم که همچنان برنامه خودتون کانال مهر رو تماشا میکنید. تشکر میکنم که از طریق پلهای ارتباطی برنامه و برنامه خودتون در تماس هستید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خودتون رو به دست ما میرسونید، مثل سرکار خانم ربیعی که از خوزستان تماس گرفتن و پشت خط برنامه کانال مهر هستن و خدمت ایشون سلام عرض میکنم. خانم ربیعی سلام، صدا اونو داری خانم ربیعی؟
الو سلام.
سلام علیکم،
خسته نباشید،
وقت شما بخیر، بفرمایید خانم ربیعی.
من یه سوالی داشتم از آقای کریمی، با خسته نباشی خدمت آقای کریمی. یه پسر 3.5 سال دارم، اصلا حرف نمیزنه، فقط تکرار میکنه، کلمات تکرار میکنه ولی حرف خودش نمیزنه.
چه کلماتی بیشتر تکرار میکنه؟
الو
چه کلماتی بیشتر تکرار میکنه؟
هرچی ما میگیم تکرار میکنه، هر حرفی، اسمش، اسم باباش، اسم غزار، اینا تکرار میکنه، ولی خودش با خودش، فقط خودش با خودش حرف میزنه. مثلا اگر یه چیزی، یه کار انجام میده به خودش میگه آفرین، میخواد بدوه میگه حرکت، ولی حرف نمیزنه، چیزای دیگه نمیزنه.
درست راه میره؟
راه میره ها، راه رفتنش خوب، به موقع هم بود، خورد و خوراکش هم خوبه.
بسیار
خیلی ممنون و متشکرم خانم ربیعی، تشکر از تماستون. بریم به زاهدان سلام کنیم خدمت سرکار خانم اصغری. خانم اصغری سلام. خانم اصغری سلام علیکم.
سلام خدمت آقای دکتر کرمی، برخی من صدات شما رو خیلی ضعیف دارم.
ما صداتون رو خوب داریم، بفرمایید، ما میشنویم سوالتون.
من پسر 8.5 سال دارم، 3 سال پیش تصادف کرده، بعد 3 ساعت از رودش رو برداشتی. الان یه مدتی خداشو خوب بود، 2 ماه پیش پاس رودش 10 سانت پیچ خورده بود، بعد خود به خود با مایات و اینا با طرف نظر دکتر بود خوب شد. الان از دیروز باز خیلی بسه، یعنی البته اصلا 2 ماه پیش خیلی کم غذا، کم اشتها و بهانه گیر شده بود، از میشه هم بالا میاره، خیلی اصلا هیچی نمیتونه بخوره، حتی یه قطره ها میخوره بالا میاره. از بابا ما های دکتر رو تحت نظر دکتر رو جراح و اینا بردیم، خب هنوز بهتر نشد، دکتر گفتش که فعلا با هم سرم آمپول فعلا باید ببینیم تا فردا چی میشه. گفتم اینم نظر شما باید بسنیم.
خیلی ممنون، متشکرم سکا خانم اسقری، تشکر از تماست. استاد در خدمتتون هستیم با پاسخ به سوال سکا خانم ربیعی در رابطه با پسر 3.5 سالش.
عرضم به شما، خوب این جای نگرانی نیست خوشبختانه، نه این که تأخیر نیست ولی جای نگرانی نیست. ببینید یه وقت بچه ها خصوصا پسرها یه تفاوتی با دختر خانم ها دارن. دختر خانم ها در جمله بندی خود ساخته خصوصا، یعنی ابتدا خودشون یه جمله بسازن که ارتباطی با جمع نداره، خواسته ای از سوی جمع نبوده. اونها سنشون یه چند ماهی جلوتر از پسرها هستش. در ارتباط با ترکیب کلمات هم باز دختر خانما یه مقداری جلوتر از آقا پسرها انجام میداد. این که آقا پسر هستش و 3.5 سال شده هنوز کامل اینها رو از خودش شروع نمی کنه، چون بحث اینه که از خودش شروع نمی کنه، فرمودن با خودش باشه حرف میزنه، ولی اگر ماها باش صحبت کنیم تکرار کلمه داره فقط. من میخوام اینو بگم که نگرانی از باب این که اختلالی باشه نیست، لکن ایشون یکی از بچه هایی هستش که یه زیرکی خاصی در میشه گفت سرکار گذاشتن اطرافیان داره. یعنی چی؟ یعنی این که داره نوعی خوشمزدگی برای خودش تمرین میکنه، نوعی خوشرفتاری و مشغول کردن دیگران با خودش داره بازی میکنه. پس نگرانی نیست، بازی داره میکنه. و این بازی هم چرا تداوم داره؟ بله ممکنه جای سوال بشه چرا تداوم داره؟ خب یه جای قطعش بکنه دیگه. اگر خاطر مبارکتون باشه تو بحث روابط اجتماعی در دوره 3 سالی بحث کردیم که اینها معمولاً چه دختر چه پسر دوست دارن، حالا در پسرها بیشتر از تو این زمینه شه، که معمولاً اطرافیان رو به حرف بکشن. بعد این رو عرض کردم که البته با مادرها بیشتر. چرا؟ اینطوری عرض کردیم مادر رو، البته حالا تو بحث 4 سالگی هم این اتفاق دیگه جایی براشون میفته که بعد بحث میکنیم، مرکز دنیا میدونن و دوست دارن با مادر خیلی بیشتر از پدر صحبت و یک چالشای اینچنینی داشته باشن. پس بنابراین این طبیعی هستش که سر به سر اطرافیان بگذارن تا سر به سرش بگذارن. اما این که چرا به تأخیر افتاده، مال این هستش که در گفتگوی با ایشون احیانا چند تا عاملی که میتونه باشه من میشمارم با اون چند تا عامل کار کنن. گاهی دو زبانه بودن در منزل کمک میکنه که ایشون اون جریانات ذهنیش رو بیشتر تمرین بده، یعنی بخواد ببینه که این کلمه که میگه با کلمه دیگری که با زبان دیگه هست میشه ترکیب داد یا نه. خب چون نمیتونه چه کار میکنه؟ تکرار میکنه اون کلمه رو، تکرار میکنه. آدم خیال میکنه این تکرار میکند که دیگه نمیتونه کلمه دیگه بگه، نه، اون تکرار میکنه برای تثبیتشه. پس این باز نوعی بازی کردن با کلمات برای بکارگیری اطرافیان هست که بهتر بتونه بفهمه. ممکنه بعضی از بچه های این نباشه اصلا، دومی عاملشه. عامل دومی هستش که اطرافیان که خیلی سر به سرش میگذارن از جمله بچه هایی هستن که نوعی ظاهرن لجبازی از خودشون نشون میدن، مثل این که میخوای غذا بهش بدی نمیخواد، مثل این هستش که میخوای بگید مثلا فرض کنید آروم باش بدتر جیغ میزنه، مثل این هست بهش میگن تلویزیون رو کمش کن میره اضافهش میکنه، هست تو این سنها بهش میگن تلویزیون کم کن زیادش میکنه. یعنی واقعا در این سن بچه ها گاهی عکس آنچه که والدین گفته میشه انجام میدن که یکی از نشانه های لجبازیه. این در حقیقت برمیگرده به تکرار و میشه گفت پشت سر هم گفتنی که والدین دارن انجام میدن. اینجا اگر والدین بخوان ازش که جمله را بگو، اگر بخوان ازش اون چیز رو درست بگو، او بالعکسش میکنه. ممکنه از اون نوع بچه ها باشه حالا، که در حقیقت این تکرار برای سر به سر گذاشتنه، برای تسلیم نشدنه. خب پس این هم ما مد نظر داشته باشیم، سر به سرش نذاریم، بذاریم حالا تا عادی خودش انجام بده، اصراری نداشته باشیم برای اینکه جمله سازی بکنه. سومین عامل ممکنه باشه، یعنی دو تا عاملی قبلی نباشه، سومی باشه. سومیش این هستش که گاهی ها نسبت به اون فضای بیرونیشون خیلی خیلی خوشایندن، مثل این هستش که دوست داره صرفاً با این جمع بازی کنه یا صرفاً با این جمع یک حالت چالشی ایجاد بکنه، یک همچه حالتی رو داره، اسمش میذاریم یکی از آثار محبت اضافی. این محبت اضافی چنین بارش آورده که در حقیقت یک همچه توجهی بکنه. البته نه هر محبت اضافی، محبت اضافی که گاهی ممکنه یکی از اعضای خانواده از سوی همسر یا از سوی برادر یا از سوی خواهر یا از سوی پدر و مادر بهش محبت نمیشه، ایشون به ایشون محبت میکنه، یعنی گره اینجاست. این نوع محبت اضافی موجب میشه این بچه ها یک همچه حالاتی رو ایجاد بکنن. باید ببینین تو اون خانواده همچه کسی داریم یا نه که همچه احساسی بکنه. ما که نمیگیم حتما اینطوریه، اون احساس موجه، یعنی احساس میکنه مثلا فلانی توجه به من نداره، یک همچه احساسی بهش میده که به این بچه توجه میکنه. این از پیچیدگی های محبته که متاسفانه گاهی اتفاق میفته. پس بنابراین اگر یک همچه حالت یک کسی بهش توجه اضافه داره، محبت اضافی بهش داره، او کمش بکنه. این نیست آخریه، آخرش به این معنی هست که این بچه بسیار آدم پرتلاش از نظر جسمی، بسیار آدم پرتشخیص از نظر عقلی ذهنی، اما از نظر روابط اجتماعی هم دوست داره یکم چه حالتی باشه، اما اون امکان رو چون در حقیقت نمیتونه در اثر عوامل قبلی یکی دوتاش باشه، موجب میشد که تکرار رو به جای اونها به خرج آدم بده تا بیشتر به کار بگیره، بیشتر تذکر بشنوه، بیشتر حرف بشنوه. این تیزهوشیشه که از این کانال بلد نیست رای دیگه ها، ولی این برای که بیشتر بیاره خودش نوعی تیزهوشیه که در حقیقت افراد رو جذب خودش بکنه، یکی بگه حرف بزن، یکی بگه اینه تمرین کن. پس بنابراین جای نگرانی نیست، صرفا بحث این نوکارا هستش که البته بله اگر ما این نوکارایی که عرض کردم انجام بدیم و من عامل بود این 3-4 تا ترک نکنیم، میتونه یه اثرات منفی تو چیزای دیگه داشته باشه، اما تو این قسمت هیچ جای نگرانی نیست.
انشالله که مشکلی نیست و خانم ربیعی هم نگران نباشن. بریم سراغ سوال خانم عسخری. استاد
ببینید، خانم عسخری دو تا بحث داره. یه بحث پزشکی که ما ارتباطی نداره، که در حقیقت برمیگرده به افرادی که پزشکش هستند و باید اونو دنبال بکنند، و یه بس هستش که این کم غذاییش مربوط به پزشکیش نیست، که می فرماید کم غذا میشه برمیگرده به زیادی توجه. ما متاسفانه یک اشتباهی داریم، کار به کوچک و بزرگ هم نداره، برای بزرگترهامون هم اتفاق میفته. یه کسی که مریض میشه یه توجه های ویژه کانالیز شده بهش پیدا میکنیم. خب حالا اگر در دوره کودکی باشه خود به خود بیشتر اتفاق میفته. خب تصادف کرده، در دوران تصادف خود اون که توجه میخواسته که توجه بهش شده، در دوره جراحیش بعد دوباره این حالت رو طلبیده بهش اضافه شده، در دوره نقاهتش، در دوره های چی دوره چی، این نوع توجهات کمک نمیکنه به بچه، بلکه یک میشه گفت شرطی کردنی براش اتفاق میفته که این همچو آسیب هایی رو داره. بچه ها رو باید غیر مستقیم اینطوری بهشون توجه کنیم. اگه میخوایم شاد بشه، میخوایم یه وقت اون آثار دوره نقاهت منفی نشه براش، آثار ترس براش باقی نمونه در تصادف، آثار درد براش اذیت کننده نباشه که فرض کنی در دوره نقاهت هستش و همساله ها، ضرورتی نداره ما توجه های ویژه، نگاه های ویژه، بهتر بگیم همراهی های ویژه داشته باشیم که
بله.
بله، اگر بعد جسمی نباشه، تأکید میکنیم که اون مربوط به پزشکیه، بعد روحیش باشه که مربوط به ما میشه، کلان عرض بگیم یعنی برنامه ما اینطوری میشه، تو این برنامه تو این قسمتش میتونیم پاسخگو باشیم که دقت بفرماین بچه به هر مقداری که توی زمینه های دیگری احساساتش رو به خرج بدیم، توی فعالیت های دیگه احساساتش رو به کار بگیریم، توی ابزارها مخصوصا تو این سن که بحث ابزارها رو تازه خوب میشنوه، خوب میشناسه، عرضم حضور شما، تو همچون شرایطی راحت میشه مشغولیت های ذهنیش رو اون طرفی ایجاد کرد. اگه مشغولیتش برای ایجاد کنیم، اون خود به خود اشتها آوره، سن براش سن اشتها آوره، و از اون طرف هم هر چه بتونیم دو فضا براش ایجاد کنیم، یکی فضای بازی که از نظر جسمی بتونه کمک بکنه به رشد، بالاخره تحت تأثیر قرار گرفته این جراحی ها که جایگزین میشه، جبران میشه، چون دوره کودکی خوشبختانه خوبی را هست که سریع جبران میشه، این زحمت هایی که دوره جراحی امسال باشه خیلی زود بازگشت میکنه، خیلی زود تأمین میشه. بله، خب این یکیه که بحث نیاز این هم بازی بودن و فعالیت بازی خیلی نیاز داره، یکی هم که خیلی زیاد جا به جا کردن احساساتشه، یعنی ما خیلی شرطیش نکنیم توی موضوعاتی، تو محبت و تو توجه و تو خواستگاهش و تو امثاله، انگار بزرگ شده رهاش کنیم با بچه های دیگه باشه، خودمون خیلی در معرضش قرار ندیم. یعنی خواهیم این عرض کنم، پدر و مادر انگار دورا دور فقط نظارت دارن، دورا دور میبینندش، در حضورش خیلی خودشون قرار ندن تا اون بتونه حس بزرگ شدنش را برگرده بهش و اون حس مریضی نداشته باشه، حس ناتوانی نداشته باشه. نرزم اینجاست. او خود به خود با اون تحرک جسمی و با این آرامش روحی اشتها آوری براش به وجود میاد.
خیلی ممنونم ازتون. علی آقا و همسرشون از همدان فرمودن که با سلام و خسته نباشید خدمت شما، پسر 7 ماهه‌ای داریم که توی سر خودش میزنه، چرا این کار رو میکنه و بغلی هم شده، خیلی در آغوش میاد، چی کار باید بکنیم؟ متشکرم از برنامه‌تون، ما هر هفته باهاتون همراه هستیم.
بچه‌هایی که میشه گفت که تو 6 ماهگی به بعد تشخیص های محیطی رو خوب دیگه تقریبا براشون اتفاق میفته، ممکنه با چند واکنش بخوان چیزی رو بفهمونن به ما، یکیش با گریه است، یکیش با زدن خودشون هست، حالا گاهی سرش میزنه، گاهی مثلا به صورتش میزنه، گاهی هم چیکارایی میکنه، گاهی چنگ میزنه، یا این که نه چون با زبان دیگه نمیتونه، این در حقیقت یه نوع زبانه، یا نه با متاسفانه بعضی از اینها به صورت نخوردنه، یعنی مادر میخواست بهش شیر بده نمیخوره، گاهی نه با نخوردن نیست، بلکه در حقیقت با قفل کردن دهنه، یعنی وقتی میخواد بخوره شیر بخوره دهنش چنان قفل میکنه و گریه هم بعدش داره، ممکنه فکر کنن که این خب ایرادی داره، چرا اینطوریه؟ تمام اینها واکنشه، واکنشه 6 ماهگی تا 9 ماهگی، 6 ماهگی تا 9 ماهگی، این یاد گرفته یه جوری یک همچو حرکتی از خودش نشون داده، تشخیص عرض کردن محیطی میده، فهمیده که تا میزنه تو سر خودش مثلا مادر واکنششون داده یا پدر واکنششون داده یا دیگری واکنششون داده، اون همون شرطی که عرض میکنیم اینجا اتفاق افتاده. فقط یک جا هست استثناءن، یک جا هست که شرطی نیست، و اون اینجایی هستش که بدون این که گریه بکنه، بدون این که سر و صدایی بکنه، بدون این که ناآرامی بکنه، این مرتب به سر خودش بزنه یا مرتب به داخل صورت خودش بزنه یا این انگشتش رو به داخل گوشش کنه، هر کدام از اینها انجام بده، عرض کردم بدون گریه، بدون ناآرامی، بدون امثال هم، این اتفاقات اگر بیفته، این معنا و مفهومش این هستش که این شیر مادر از جمله شیرهای آزاردهنده براش هست یا نه شیری که کمکی بهش میدن آزاردهنده هست. تعجب نکنم، واقعش اگر کسی همچو هست حالا ممکن ایشون نباشه انشالله، مثلا فرض فرمایید که شیر گاو خرید میکنن، مادر میخوره، بچه به شدت بعضی هاشون توی این سن دلدردهای خاصی رو میگیرن، ما خیال میکنیم که این در حقیقت جسمیه، خیال میکنیم که خوب حالا که جسمی هستش پس ببریم دکتر. پزشک بنده خدا چی میده؟ معمولا از شربت‌های آرام دهنده به اصطلاح یا ناچارم هست دیگه این موارد رو انجام بده. بله. خب اون شربت ها هم نوع موادش مواد مضری احیانا توش نیست، قبول داریم از نبات از چیزای دیگه هستش، اما بحث سر این هستش که ما ریشه فرهنگی و کاری این رو در وجود بچه‌مون ببینیم بهتر هستش و یا نه سبک زندگیمون داریم تغییر بدیم، اون سبک تغذیه‌مون رو که مربوط به سبک زندگیمون از تغییر بدیم مهم است. این مربوط به روش زندگیمونه، این دیگه پزشکی نیست، این فرهنگیه، این تربیتیه، این آموزشیه. اون اینه میگه که تو این شرایط شما نباید این استفاده بکنید، خب آزمایش کو، اگر واقعا میخورید نخور، بالعکس به جاست از شیره دیگه استفاده بکن. خب این پس معناش این هستش که برای اون نوع مادرهای است که اینطوره. یه مادر است میگه نه من هم چون شیری اصلا مصرف نمی کنم، اما بچه اینطوریه، یه خیلی خوب، پس بنابراین همونی که عرض کردیم شرطی شده، فرهنگی محض، تربیتی محض، کاملا بچه یک حساسیت اینطوری داره. اگر واقعا جالبه مثل آدم بزرگ ها بی توجه بهش باشیم، دستش نگیریم، کاری بهش نداشته باشیم، واقعا تکرار نمیکنه. حد اکثرش 3 روزه، بعد از 3 روز ترک کرده، ولی تا 3 روز ادامه میده. جالبش اینجاست، پس بنابراین اینها نه سردرد دارن، بخوان چون بعضی آخر انگوش تو گوشش میکنه میگن این گوش درد داره، میسن سرش میگه مثلا سردرد داره، نه من همیشه به مادرایی که اینطوری میگم شما فرض کنید این کودک اصلا گوش نداره، گوش درده، دوره کودکی که قدیمی ها میگفتن در اثر پژوهش ها مشخص شده نه همچی چیزی وجود نداره. اگر ما شیل های شک ما پزشکای حاضر توی زمینه داره فوری تشخیص میدن.
بله.
پس اینا بحث پزشکیش رو الهی شکر داریم تو کشورمون، پزشکای بسیار خوبی هم داریم، تشخیص هم میدن، میمونه به بقیهش که در حقیقت همین مطالبی است که عرض میکنم.
بسیار خیلی ممنون ازتون. اگر خاطرتون باشه استاد در برنامه گذشته در رابطه با قدم زدن و پیاده روی به شکل 8 انگلیسی
بله.
صحبت فرمودی 0917 89 20 فرمودن سلام خدا قوت، چرا پیاده روی به شکل 8 انگلیسی؟
ببینید ما در ورزش یک بحث داریم به نام دو میدانی که در حقیقت مادر ورزش هاست. در اون دو میدانی خب هرچند اون هم متاسفانه خیلی آموزش نمیبینند و میدونن، مربی میخواد که در دو میدانی بتونه نوع تحرکاتی که داره عضله ها رو به خوبی به کار بگیره، بنا نیست ما صرفا عضله های پامون اونجا کار بکنه که میگه خوب کاری ندارم میدوم دیگه، نه این نشد. این دو اگر مادر ورزش های دیگه است، یعنی میتونه جای شنا بشینه، جای کشتی بشینه، جای فوتبال بشینه، جای بسکتبال بشینه و و و همه اینها رو بخواد جبران بکنه، سلامتی برای ما ایجاد بکنه تو هر سنی، اون هم ما بنابراین که در هر سنی بتونیم انجام بدیم، از 6 سالگی تا 60 سالگی تا 7 سالگی تا 80 سالگی تا 100 سالگی، ولی بعضی ورزش ها که تو سن بره بالا نمیتونیم که. پس بنابراین بهترین ورزشه ورزش پیاده روی است. حالا این پیاده روی اگر به صورت 8 قرار بگیره، برای کلمه 8 گفتیم برای اینکه آسان تر بشه، منظورمون اون چرخشی است که باید اتفاق بیفته تا مخصوصا عضلات کناری شکممون و مخصوصا همراهی دست و پا و به اصطلاح از لایه‌های کنار نخاعمون، اون پشتمون که بعضیا کمتر بهش توجه دارن، از مهره پنجم خصوصا شروع بکنیم، پنجم به پایین، تا این که گردنمون دقت بکنن مخصوصا خانمای بزرگوار بیش از آقایون دیسک گردن یا دیسک کمر دچار میشن، خصوصا گردن دچار مشکل میشن. علتش این هستش که اون نوع چرخش عضله‌ها برای مردها به واسطه نوع کارهایی دارن بیشتر اتفاق میفته، نه اینکه صرفا جسم مردها قوی تر از خانم ها باشه تو این زمینه، نه، نوع کاراشون اینطوریه که این تمرین رو بهش میده که دیرتر مبتلا میشن یا کمتر مبتلا میشن. برای خانم ها کمتره چون اون نوع کارا رو ندارن. بحث سر این نوع چرخشی که در جسم ایجاد میکنه. شما ببینید وقتی که این از طول به عرض حرکت میکنه، گاهی از سمت راست میچرخه، دوباره از سمت چپ میچرخه. وقتی از سمت راست میچرخه، کل سمت چپش داره فشار بهش میاد. به سمت برعکس میچرخه، او یکی سمتش داره فشارش میاد.
نوع حرکت طوری هست که به دو طرف بدن فشار میاد.
به دو طرف بدن، بعد کل بدن رو هماهنگ میکنه تو بحث طولش که حرکت میکنه غیر از چرخشش. اینها یه هماهنگی اینطوری به وجود میاره. بنا ما بنامون بر اینه که زندگی سالم رو داشته باشیم. زندگی سالم هماهنگی با خیلی چیزهاست. که البته جسم سالم باشه چه بهتر. چرا؟ چون اون کسی که فرض فرمایید یه جسم خسته داره، یه جسم فرض فرمایید که زمینگیر داره،
مریضه،
شاید بلی به سمت مثل مریضی اینطوری پیدا میکنه، اون کی میتونه در حقیقت تو خانواده الان حوصله شوخی کردن و شوخی شنیدن رو بیش از دیگری داشته باشه؟
درست.
او کی میتونه احیانا خدای ناکرده مشکلی برای خانواده اومده، اون تحمل پولادین اعصاب رو داشته باشه؟ اعصاب، سلسله اعصاب تو همین جسمه. تمام وجود ما به اصطلاح ما اعصابه. خب حالا اینجا کردنی موی رگ‌های اعصاب هست غیر از موی سر و ناخن، یعنی هر جایی که ما تیغش زدیم، قیچیش کردیم، چیز داغ روش گذاشتیم، چیز یخ روش گذاشتیم، احساس نکردیم، یعنی عصب نداره. خب فقط یه موی سر و ناخونه، یعنی موها و ناخون، اینطوری بگیم، مثل ابرو، مثل اینا. اما هر آن جایی که عصب هست، جالب، سر و کله عضله یه جوری پیدا میشه دیگه. ما با سیستم این چنینی فرضشی میخوایم اعصابمون را از طریق جسم تقویت کنیم. اعصاب از دو طریق میشه تقویتش کرد، اعصاب روان را. یکی بعد جسمانی داره که بعد فرهنگی داره. در بعد فرهنگی بحثاش رو طور دیگه بحث میکنیم، در این شروع کردیم به این که برسیم به این بحثا دیگه. هر سنی میرسیم که کم کم به 6 سال 7 ساله که برسه، بعد بحث فرهنگی اعصاب و روان تقویت بیشتر میشه، همینطور میره بالاتر تقویت بیشتر میشه. پس بنابراین یک بحثی تقویت اعصاب از طریق عصب اجرا کننده است. ببین ما 5 نوع عصب داریم. عصب مرکزی که میشه مخ و مخچه،
4 دقیقه زمان،
عصب انتقال دهنده، عصب گیرنده مثل چشم، گوش، خب عصب اجرا کننده که همین چی هست در حقیقت؟ عضله ها.
درست.
و عصب دیگر که در حقیقت اون بحث قدرت و امثال هم هستن. خب ببینید این مجموعه عصبی که ما داریم هر کدومش تو وجود جسمی ما هستن، اینا باید تقویتشون کرد اونایی که جسمانی هستن مثل عضله ها. این عصب هست خارج از او گردنه عصب فرهنگی نیست، او یه جور باید ما رو مقاوم کنه، این یه جور باید مقاوم کنه.
درست.
حالا میخواییم فرد انشالله صبور باشیم که اگر حادثه رخ داد زود عصبانی نشیم، زود نه ناامید نشیم، زود زندگی بر خودمون تنگ نبینیم، زود احساس تلخی نکنیم، بگیم که ما جانشین خداییم، آن خدای بزرگ اراده بزرگ در وجود ما قرار داده. چون جانشینش میخواییم باشیم. آن خدای بزرگ اراده قوی در وجود ما قرار داده قرار جانشینش باشیم. پس بنابراین ما بایستی که آن مقداری قوی بشیم که تکانه های روزگار همیشه بوده و هست و خواهد بود رومون اثر نکنه، به این راحتی ما را به اصطلاح به ناامیدی نکشونه، به ناتوانی نکشونه، به شکست دائمی نکشونه. ما تبدیل شکست به پیروزی باید داشته باشیم. یه جایی دست ما نیست، شکستی میاد، زلزله اومده دست ما نیست، سیل اومده مثل الان که خیلی جای دنیا سیل اومده کشته داده، گرما اومده کشته داده، آتش‌سوزی اومده کشته داده. خوبی عزیزی از دست داده بنده خدا، نباید زندگی رو تعطیل کنه، که باید خیلی قوی باشه. خب این نیاز به تقویت اعصاب و روان هم از نظر فرهنگی هم از نظر جسمانی داره. خود جسمانی هرچند که میشه فرهنگ، چون ما یه بحث فرهنگ ورزش داریم، یک ورزش فرهنگی داریم. در حقیقت این ورزش دو طرفه است. اینجا اگه بخوام بگیم فرهنگ ورزش چیه، میگه اینطوریه، این شکلی عمل کن. پس بنابراین عدد 8 انگلیسی رو که گفتیم به خاطر اینکه ساده تر بتونیم اجراش کنیم عدد 8 رو گفتیم. منظور همون گردشی است که شکل این 8ه، برای اینکه عضلات بیشتر به کار گرفته بشه، برای اینکه تمام عضلات همش به کار گرفته بشه توی اون چرخش هایی که ایجاد میشه و جالب تره. اینجا موجب میشد که سمپاتیک و پاراسمپاتیک برای قلب و دستگاه و گوارش بیش از هر چیزی دیگری تحت تأثیر قرار بگیرن. تپش قلب به جای اینکه شما 6 کیلومتر بدوی برسونی به درجه‌ای که کافیه، اینجا جالبه با 10 دقیقه میتونی برسونیش.
درست،
خیلی جالبه. با 10 دقیقه کجا، 6 کیلومتر دو کجا، خیلی به نفعه. با 10 دقیقه این کار میتونی اون تپش قلبی باید که برسه به اونجا برسه. ببینید ما 25 دقیقه وقتی که ورزش میکنیم،
صد کمتر از یک دقیقه،
بله 25 دقیقه ورزش میکنیم، در حقیقت داریم قند رو از بین میبریم اما چربی باقی مونده. یعنی ورزش بی اثر، بی خاصیت. چرا؟ چون بلافاصله نیم ساعت یا یک ساعت بعدش اون قند برمیگرده چون چربی رو داریم. ولی وقتی که 5 دقیقه بهش اضافه کردیم، نیم ساعت گذشت، از نیم ساعت به بعد هر چی بیشتر ورزش ادامه پیدا میکنه از چربی میکاهی.
اصلا این نیم ساعت که میفرمایید یعنی زمان دویدن یا نه از آغاز ورزش؟ چون بالاخره ورزش کردن حرکات کششی داره، گرم کردن داره، کل این
آغاز ورزش. خب این میشه این نیم ساعت، درست؟ جالب خدمتون بگم توی این راه پیمایی یا راه رفتن این
هشت،
به شکل 8، جالبه شما وقتی که به 10 دقیقه 10 دقیقه هم تقسیم میکنی هیچ تفاوتی میکنه، اما اثر میگذاره. چرا؟ عرض کردم چون هماهنگ فشاری به چپ و راست جسم ما میاره و بعد ستون ما رو و بعد مخصوصا اون به اصطلاح قدیمی ها مغز حرام و نخاع ما رو فعال میکنه. این تو این قسمت سیستم اصلی مرکز عصبه دیگه میتونه تقویت بیشتری بکنه انشالله.
بسیار خیلی ممنون ازتون استاد، تشکر از مباحث بسیار عالیتون. 0933-0508 سوال شما به دست ما رسید، انشالله در برنامه بعدی به اون خواهیم پرداخت. تشکر میکنم که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. زیر سایه مرتضی علی باشید یا علی مدد. خدا نگهدار. اللهم صل على